مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داستانی داریم با عنوان قضاوت شیخ بهایی، سبقی تاریخی باغ جهان نما، پارچه شعری از دکتر سمی حامد، راه ابریشم و اگر فرصت باقی ماند موسیقی هفته را نیز خواهیم داشت. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
پنج جاده به نامهای آزادی بیان، مشروطیت، آزادی، قانون اساسی و استقلال توسط دکتر سید مقدون رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ نامگذاری و پرده برداری شد. با گزارش آژانس خبری باختر در گرد همایی که به همین مناسبت در جاده آزادی بیان دایر شده بود، دکتر سید مقدون رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت امروز در آستانه رسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات ما پنج جاده را در شهر کابل نامگذاری نمودیم که اولینش جاده آزادی بیان است. دکتر رهین خطاب بر رسانه ها گفت آزادی بیان امروز به همت شما عزیزان در این مملکت نهادینه شده و هرگز بازگشت نخواهد کرد و این راه پر افتخار شما سپاهیان شجاع عرصه اطلاع رسانی را تا این مملکت وجود دارد ادامه می دهیم. همچنان در این مراسم خوشمن علومی معاون شاروالی کابل گفت جاده آزادی بیان از لیسه عالی زرغونه تا مسجد انزله و جاده مشروطیت از قلعه فتولا تا چراهی سرسبزی، جاده قانون اساسی از وزارت اطلاعات و فرهنگ تا وزارت عدلیه، جاده آزادی از پل محمود خان تا بالای سار کابل و جاده استقلال از برج ساعت تا ارگ ریاست جمهوری امتداد می‌یابد. وزارت اطلاعات و فرهنگ از روز جهانی مطبوعات بزرگداشت به عمل آورد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت به اشتراک رئیس و نماینده یونسکو در کابل، معینان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از مسئولین و خبرنگاران نهادهای رسانه‌ای و شخصیت‌های فرهنگی کشور برگزار گردید، دکتر سید مقدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت نموده گفت: امروز برای من نه تنها روز جهانی مطبوعات، بلکه روز جشن پیروزی آزادی مطبوعات وطنم نیز میباشد. دکتر رهین ضمن آن که از خبرنگاران که قربانی خشونت شدند با قدردانی یاد کرد گفت که نام آنها به عنوان قهرمانان عرصه اطلاع رسانی در دل تاریخ ما جاودان خواهد بود. وی افزود که خشونت در برابر خبرنگاران خشونت در برابر قشر است که با عنوان سپاهیان عرصه اطلاع رسانی سلاحشان قلم، دوربین عکاسی و کمره است. همین گونه دکتر رهین در مورد قانون رسانه‌های همگانی، مقرره‌ها و قوانینی که در ارتباط با ژورنالیستان و اطلاع رسانی مانند طرح مقرره، فعالیت‌های رسانه‌های خصوصی، تعدیل قانون کپی‌رایت، قانون دسترسی به اطلاعات، کدهای اخلاقی، پالیسی رسانه‌های همگانی که به همکاری ژورنالیستان ترتیب گردیدن نیز معلومات داد. و هفته قبل شماری از مدیران رادیوها و شماری از مسئولین تلویزیون‌های خصوصی ولایت کشور را سوی دکتر سید مقدون رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ مورد ستایش قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری باختر، در این مراسم دکتر رهین از کارکردهای این رسانه‌ها به قدردانی یاد کرده و یک سلسله نظریات را به خاطر بهبود بیشتر در امور کاری آنان ارائه کرد. همین گونه شماری از مسئولین رسانه‌های متذکره ضمن مطرح کردن مشکلاتشان به خاطر رفع آن خواهان توجه وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند. در اخیر این مراسم وزیر اطلاعات و فرهنگ برای مسئولین رسانه‌های خصوصی، صوتی و تصویری ولایت کشور ستایشنامه‌ها و تحفه‌های تهیه شده را توزیع کرد.
در کشورهای غرب روز اول اپریل را روز دروغ گفتن بر سبیل مذاق پنداشتن و در این روز شماری به دوستان خود از وقوع کارهای تا حدودی غیر ممکن در آن روز و حوادث حیرت انگیز خبر می دهند که اصلاً به وقوع نپیوسته است و این در سالی فقط یک روز است. و اما در شماری از کشورها به شمول افغانستان ما این گونه دروغ بافی ها و از پشه فیل ساختن ها هر آن و هر لحظه عملی است طبیعی و آن هم به شکل مبالغه و غیر قابل باور، و این کار هم ناشی از بیکاری و داشتن فرصت کافی است که مردم خود را به آن عادت دادند. اما شماری از این دروغ ها تا سرحدی پیش می رود که با طویل شدن موضوع خود بافنده آن دروغ نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و با افزودن قسم های ناحق می خواهد آن را به حقیقت مبدل نماید که در بسا موارد این دروغ و در پی آن قسم ناحق به بربادی یک فرد یا افرادی سبب می شود و تطبیق عدالت را به مشکل بزرگی مواجه می سازد. خیر، داستانی داریم با نام قضاوت شیخ بهایی. روزی شاه عباس صفوی به شیخ بهایی گفت: تصمیم گرفتم تو را قاضی القضات کشور تعیین کنم، تا همان طور که معارف را نظم دادی عدالت در قضاوت را هم سر و سامانی بدهی، شاید با این کار حق مردم رعایت شود. شیخ بهایی گفت: اعلی حضرت، من یک هفته مهلت می خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتی که پیش خواهد آمد، اگر باز هم اراده ملوکانه بر این نظر باقی بماند دست به کار شوم و الا به همان کار فرهنگ بپردازم. شاه عباس قبول کرد و فردا شیخ سوار بر الاغش شد و به مسجد خارج از شهر رفت و افسار الاغش را به تنه درختی بست و وضو گرفت و عصای خود را کناری گذاشت و خواست که نماز را ادا کند. در این حال رهگذری که از آنجا می گذشت شیخ را شناخت، پیش آمد و سلام کرد. شیخ قبل از نماز خواندن جواب سلام را داد و گفت: ای بنده خدا، من می دانم که ساعت مرگ من فرا رسیده و در حال نماز زمین مرا می بلعد. تو اینجا بنشین و پس از مرگ من الاغ و عصای مرا بردار و برو به شهر و به منزل من خبر بده و بگو شیخ به زمین فرو رفت، ولیکن چون قدرت و جرأت دیدن ازرائیل را نداری چشمانت را برهم بگذار و پس از خواندن 70 مرتبه قل هو الله احد مجددا چشمهایت را باز کن و آن وقت الاغ و عصای مرا بردار و برو. مرد با شنیدن این حرف از شیخ بهایی با ترس و لرز بر روی زمین نشست و چشمان خود را برهم نهاد و شیخ هم دستار خود را در محل نماز گذاشته فوراً به پشت دیواری رفت و از آنجا به کوچه گریخت و مخفیانه خود را به خانه خیش رسانیده و به افراد خانواده خود گفت: امروز هر کسی سراغ مرا گرفت بگویید به مسجد رفته و برنگشته. فردا صبح زود هم من مخفیانه می روم پیش شاه و قصدی دارم که بعدن معلوم می شود. شیخ بهایی فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به دربار پادشاه رفت و چون به خدمت پادشاه رسید عرض کرد: اعلی حضرت، می خواهم کوتاهی عقل بعضی از مردم و شهادت آنها را فقط به سبب دیدن یک موضوع به شانشان بدهم و ببینید که مردم چگونه عقل خود را از دست می دهن و مطلب را به خودشان اشتباه می فهمانند. شاه عباس با تعجب پرسید: ماجرا چیست؟ شیخ بهایی گفت: من دیروز بر رهگذری گفتم که چشمت را هم ببند که زمین مرا به کام خیش می برد، و چون چشم بر هم نهاد من خود را مخفی ساخته و به خانه رفتم و از آن ساعت تا به حال غیر از افراد خانوادم کسی مرا ندیده و فقط لنگی خود را با عصا و الاغ در مسجد گذاشتم، ولی از دیروز بعد ظهر تا به حال در شهر شایی شده که شیخ بهایی به قهر زمین فرو رفته است و اینقدر این حرف تکرار شده که هر کس می گوید که من خودم دیدم که شیخ بهایی را زمین به کام خود فرو می برد. حالا اجازه بفرمایید شاهدها حاضر شوند. به دستور شاه مردم در میدان شاه و مسجد شاه و امارت گنبد و غیره جمع شدند. جمعیت به قدری بود که راه عبور بسته شد، لذا از طرف رئیس تشریفات شاه امر شد که از هر محلی یک نفر شخص متدین و فاضل و مسن و عادل برای شهادت تعیین کنند تا به نمایندگی مردم آن محل به حضور شاه بیایند و درباره فقدان شیخ بهایی شهادت بدهند. بدین ترتیب 17 نفر معتمد و واجد شرایط از 17 محلات تعیین شدند و چون به حضور شاه رسیدند هر کدام به ترتیب گفتند: به چشم خود دیدم که چگونه زمین شیخ را بلعید. دیگری گفت: خیلی وحشتناک بود، ناگهان زمین دهان باز کرد و شیخ را مثل یک لقمه غذا در خود فروب. سیومی گفت: به تاج شاه قسم که دیدم چگونه شیخ التماس می کرد و به درگاه خدا گریه و زاری می نمود. چارمی گفت: خدا را شاهد می گیرم که دیدم شیخ تا کمر در خاک فرو رفته بود و چشمانش از شدت فشاری که بر سینه‌اش وارد می آمد از کاسه سر بیرون زده بود. به همین ترتیب هر یک از آن 17 نفر شهادت دادند. شاه با حیرت و تعجب به سخنان آنها گوش می کرد. عاقبت شاه عباس آنها را رخصت کرد و خطاب به آنها گفت: بروید و مجلس عزا و ترحیم هم لازم نیست، زیرا معلوم می شود شیخ بهایی گناهکار بوده است. وقتی مردم و شاهدان عینی رفتن، شیخ مجددن به حضور شاه رسید و گفت: قبله عالم، عقل و شعور مردم را دیدید؟ شاه گفت: آری، ولی مقصودت از این بازی چه بود؟ شیخ عرض کرد: قربان، به من فرمودید قاضی القضات شوم. شاه گفت: بلی، ولی این موضوع چه ارتباطی به آن دارد؟ شیخ گفت: من چگونه می توانم قاضی القضات شوم با این که می دانم مردم هر شهادتی بدن معلوم نیست که درست باشد؟ آن وقت حق گناهکاران یا بیگناهان را بگردن بگیرم، اما اگر امر می فرمایید ناچار به اطاعتم. شاه عباس گفت: چون مقام علمی تو را به دیده احترام نگاه می کنم، لازم نیست به قضاوت بپردازی، همان بهتر که به کار فرهنگ مشغول باشی. از آن پس شیخ بهایی برای ترویج علوم و به معارف زحمت بسیار کشید. از همین رو گفتن در شهری که مردم بیکار باشند جز دروغ بافی کار دیگری نخواهند داشت. آنسانی که امروزه در کشور ما افغانستان این گونه است. در این هفته پارچه شعری داریم از شاعر روشن بیان و آگاه دکتر سمیع حامد که عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
گشتم از گام های خیش خسته ای وطن، استخوان صبر من دیگر شکسته ای وطن. خانه های شهر را در پیشواز این غریب، صد دریچه باز و دروازه است بسته ای وطن. تا نماند یک پری هم در دیار دلبری، دیو 72 سر از بند رسته ای وطن. تا بسوزانند دست را که می کارد چراغ، می رسند آتش بدستان دسته دسته ای وطن. از کجا همراه خواهم تا پناه من شود؟ پشت هر دیوار نامردی نشسته ای وطن. نیستم آنقدر در فکر شکست خود، ولی خستگی من تو را بسیار خسته ای وطن.
اسم با مسمای جاده ابریشم را شنیده ایم از جایگاه اقتصادی و تاریخی این راه خشکه تا حدودی آگاهی داریم، و اما از مسیر این راه و آغاز و انجام و شاخه های پرخم و پیچ آن و این که در ازمنه مختلف و اتصال کشورها از چه موقفی برخوردار بود پرسشی به میان آید، معلومات ضد نقیزی ارائه می شود. برای ایضاح مختصر در این زمینه، همکارم ژوبین احمدی با شماست.
جاده ابریشم مسیر مهم گسترش تمدن به استثنای چین و غرب و پل مهم تبادلات اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب بوده است. جاده ابریشم توسط جانگ چیان که در سلسله هان غربی زندگی می کرد افتتاح شد و سپس از شهر قدیمی چانگ آن چین در شرق به شهر روم در غرب امتداد می یابد. این جاده که در خشکی قرار دارد دو شاخه دارد. شاخه جنوبی از دونگ هوانگ آغاز می شود و از طریق قلعه یانگ وانگ، کوه کون لیانگ، سینکیانگ و شمال شرق افغانستان امروز و ایران امروز، شبه جزیره عرب امروز تا روم امتداد می یابد. شاخه شمالی از دونگ هوانگ آغاز می شود و از طریق کانجیو واقع در آسیای میانه به سوی جنوب غربی امتداد می یابد و به شاخه جنوبی متصل می شود. این دو شاخه جاده ابریشم خشکی نام دارد. جاده ابریشم با گذشتن از مرزهای چین وارد قرقیزستان می شود که نخستین منزل آن اوسکند و سپس آووش از جمله کانون‌های مهم تولید ابریشم بود و هم اکنون بزرگترین کارخانه ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود دارد که پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیهون به مرو و سپس سرخس کنونی می رسیده است. مارکوپولو در سفر تجارتی خود به چین که از سال 1271 الی 1295 میلادی به طول انجامید از ونیز و از راه دریای مدیترانه به اورشلیم و سپس از راه خشکی به ترابزون رفت و با عبور از ایران شهرهای بلخ، کاشغر، یارکند، خوتن و کنسو را پشت سر گذاشتند و به خانبالیخ پایتخت قبیلای قان امپراتور مغل رسید و از راه دریا به ونیز بازگشت. جاده ابریشم معروفترین شاهراه دوره عباسیان، دوره‌ای که حوزه فرمانروایی مسلمانان به بیشترین وسعت خود رسید. جاده بزرگ خراسان بود که به شرق می رفت و بغداد را به شهرهای ماورالنهر در حدود چین متصل می ساخت. این شاهراه از دروازه خراسان در مشرق بغداد شروع می شد و از دجله و صحراها می گذشت تا به حلوان می رسید. مختصرین که به نوشته توریالی رزاقیار نویسنده افغان، جاده ابریشم یا طریق الحریر طی سده های متوالی بزرگترین مسیر زمینی بازرگانی بود که قاره های آسیا، افریقا و اروپا را به هم گره زده و به مثابه پل میان شرق و غرب نقش بزرگ در پیشرفت و تمدن جهانی ایفا کرد. این راه بزرگ که پیشینیان به حدود 4 تا 6 هزار سال پیش از میلاد برمیگردد و در مقاطع مختلف زمانی به نام‌های جاده شاهی، جاده شرق و غرب و راه ادبیه نیز یاد گردیده، برای بار نخست در سال 1877 میلادی از سوی فردیناند فون جغرافیدان آلمانی به نام جاده ابریشم مسما گردید. و دلیل آن که از این مسیر مقدار زیاد ابریشم گرانبهای چینی به کشورها و سرزمین‌های دیگر منتقل می‌گردید. آثار، شواهد و مدارک تاریخی بیان می‌دارد که بلخ به عنوان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان و خلم یا برج سنگی باعث یکی از هزار شهر معروف باختر تلاقیگا و محل داد و ستود و تنگی خلم یا دروازه سنگی هندوکش و تنگی ابریشم جلال آباد گذرگاه کاروانها و کاروانیان بودند که از چین و مغرب آمد و شد داشتند. کاروانهایی که از مسیر جاده ابریشم عبور می کردند با خود مواد خوراکی، پوشاک، عطریات، ادویه، سنگهای قیمتی، ابریشم و سایر کالاها را حمل می نمودند. جاده ابریشم که در شبانه روز بانگ و نوای کاروانها و کاروانیان گوش و جانش را به نوازش می گرفت، نبضش را به تپش می آورد و فضایش را مترنم می گردانید، در هر گام و هر اتراقگاه سخاوتمندان سیری و مأموری را ارمغان دهکده ها، روستاها و شهرهای همجوارش می کرد و در آنجا روزگار پیش قراول و قافل سالار رونق و ابهت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب گردیده بود. موجودیت کاروانسراها، چایخانه ها، آب انبارها، گرمابه ها، سرادبه، سردابه ها، قلعه ها، برج ها و باروهای پاسبانی، شهرهای بسیار سکنه، بازارهای پرسود و ساحات بستانی، نه تنها بازرگانان بلکه جهانگردان، باستانشناسان و جغرافیدانان را نیز به جاده ابریشم می کشانید. پس از سده نهم میلادی با رشد فنون دریانوردی و امکان پذیرش شدن حمل و نقل از طریق دریاها، آهسته آهسته از شهرت و اهمیت جاده ابریشم کاسته شد و پس از 1700 سال بیداری و میزبانی سرانجام در قرن 15 میلادی بانگ جرس کاروانها و نوای کاروانیان در قلب جاده ابریشم فرو مرد و این مسیر تاریخی متروک گردید. سازمان یونسکو از چند سال به این سو در تلاش شناسایی و احیای دوباره این مسیر به نام جاده گفتگو برآمده است که اگر این تلاش به جای برسد از اهمیت ویژه و به سزای اقتصادی و فرهنگی برخوردار خواهد بود.
ایجاد باغ‌ها و تفریحگاه‌ها برای شاهان و اراکین دولت در هر مقطعی از تاریخ یک سنت دیرینه است و ایجاد بیش از 20 باغ در شهر کابل در زمان ظهیرالدین محمد بابر یکی از آن نمونه ها است. اما کار شاهان محمدزایی به خصوص امیر عبدالرحمن خان در سده قبل نیز قابل یادهانی است که از کابل به مزار شریف در سفر باشید، از پهلوی باغی در شهر تاشقرغان مرکز ولسوالی خلم می گذرید که آن را باغ جهان نما می گویند و این نام ناشی از احداث آن در بلندی کوه و تپه‌ای شده است که تمام شهر تاشقرغان تا دریای آمو از آنجا دیده می شود و از این رو جهان نمایش خواندند. همکارم جاوید فیضی به جواب پرسش یک شنونده در مورد سابقه تاریخی باغ و قصر داخل آن گزارشی دارد با این شرح که با هم می شنویم.
در جنوب غرب شهر تاشقرغان خلم در دامنه های تپه های کوی گنج باغ بزرگ به نام باغ جهان‌آرا یا باغ جهان‌نما احداث گردیده که در سمت جنوب باغ مذکور قصر مجلل و با عظمت جلب توجه می کند که یکی از بناهای شکوهمند تاریخی صفحات شمال افغانستان پنداشته می شود و از شهرت خوب برخوردار است. امیر عبدالرحمن خان تاشقرغان را بسیار خوش داشت. او در سال 1232 خورشیدی حاکم آنجا مقرر شد. در سالهای بعد امیر عبدالرحمن خان چندین دفعه به تاشقرغان رفت و یک قصر قشنگی را در آنجا آباد کرد. در اطراف این قصر یک باغ کلان است که این باغ به نام باغ جهان نما یاد می شود. به استناد تحریر فوق می توان توضیح داد که باغ جهان نما و عمارت باشکوه آن در عصر امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 خورشیدی اعمار گردیده است. عمارت باغ قسمان یک طبقه و قسمان دو طبقه بوده. از فن معماری و ظرافتکاری معماران ماهر 200 سال قبل افغانستان حکایت می کند. در ساختمان تعمیر در دو جنای شرقی و غربی آن دو سالن بزرگ طعام موجود بوده، طرف جنوب قصر اتاقهای استراحت، حمام و تحویل خانه قرار دارد. تعمیر مذکور دارای 5 زیرزمینی یا تاکوی بوده، 2 اتاق آن به سمت پیشروی و 3 تاکوی دیگر به سمت عقبی تعمیر واقع شده. باغ مذکور ساحه 70 جریب زمین را احتوا نموده، حوض عریض مستطیل شکل در صحن باغ پیشروی قصر جلب توجه می کند. قرار روایت محاسن سفیدان، شهر خلم بعد از تکمیل امارت و دیوارهای احاطه باغ، محفل مجلل در قصر باغ تدویر یافت و امیر عبدالرحمن خان در آن اشتراک و امارت باغ را افتتاح نمود. در جریان صحبت و متنفذین و محاسن سفیدان شهر اکیدن هدایت داد تا در چمنهای باغ درختهای میوه‌دار غرس نمایند که تا سفر مجدد امیر درختان آن میوه بار آورند تا امیر در جریان سفر مجدد از آن تناول نمایند. متنفذین شهر به منظور تحقق عاجل این امر درختان کلان میوه‌دار را از باغهای خود به باغ جهان‌نما طور انتقال و غرس نمودند که درختان مذکور در جریان همان سال میوه بار آورد. چمنهای باغ با انواع درختان میوه‌دار تزیین گردیده است. علاوه‌تن درختان ناجو و سرو در اطراف خیابان مرکزی آن به تراوت و سرسبزی باغ افزوده و به جاده‌های آن نمای خاص بخشیده است. باغ و امارت شکوهمند آن در طول دوران حیات خیش گاهی به صفت مهمانخانه دولتی و زمان هم به صفت امارت لیلیه شاگردان لیسه رشدیه و زمان هم به صفت دفتر ادارات و مؤسسات دولتی و در دوران بحران قرارگاه قماندانان جهادی قابل تذکر است. بعد از اینکه در سال 1383 باغ جهان‌نما به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم داده شد، موزیم در آن تأسیس گردید که بیشتر از 70 اثر تاریخی از دوره‌های یونان و باختری، کوشانی‌ها و دوره‌های اسلامی و سکه‌های شاهان معاصر در آن موجود است. میگویند قبل از این امارت نیز باغ در همین مساحت در آنجا اعمار شده بود و جویکشی خاص آن گذشته چندین ساله دارد.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.